بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. برای اثبات اینکه عالم کله خیال فی خیال، که شرح اون حدیث معروف باشد الناس نیام اذا ماتون تبهو، فرمودن به اینکه عالم ظل حق سبحانه و تعالی است و منظور از این عالم اون فیض منبسط و وجود اضافی است و ظل یک قیامی به شاخص دارد، به قیام فاعلی، یک قیامی به اون محل دارد که بر او قرار می گیرد به عنوان قیام به مبدأ قابلی و به نور محتاج است که بر شاخص بتابد تا ظل ظهور کند، این هم به عنوان احتیاج به شرط یا سبب و امثال ذلک. ممکن است در بعضی از امور که زلزل امر معنوی است این امور متحد هم باشن. اونگاه فرمودن به این که پس عالم زل حق سبحانه و تعالی است و این معنا را با تمثیل گذروندن و هر زلی از زیزل دور است. این هم کبرای مسئله، منتها گاهی بین صغرا و کبرا دو برابر فاصله می شود، این مقدار انسجام مطلب به هم بخورد. هر زلی از زیزل دور است، تناسب زل و زیزل بعید است، زل بعید المناسبه با زیزل است. این هم کبرای مسئله. پس عالم بعید المناسبه است با حق سبحانه و تعالی. این نتیجه قیاس شکل اول. کبرا که می گوید زل بعید المناسبه با زیزل است، آثار این بود را تقریبا در یک صفحه شرح می دهن که آثار بود آن است که روشن را تاریک می‌بینیم، سیاه سفید را سیاه می‌بینیم، بزرگ را کوچک می‌بینیم و مانند آن. آثار بود نه آثار زل. در کبرا که فرمود زل بعید المناسبه با زیزل است، در شرح این کبرای کلی این چنین می‌فرمایند به اینکه خاصیت بود آن است که شیء اونطوری که هست دیده نمی شود، درک نمی شود. شیء سفید از راه دور سیاه دیده می شود، یا چیزی که سیاه نیست از دور سیاه دیده می شود، یا اگر چیزی نورانی است از دور کوچک دیده می شود و مانند آن. این خاصیت بعد است نه خصوص زل. این که فرمودن اگر اجرام را ما از دور ببینیم اون اجرام نیر نباشند ما او را سیاه می بینیم و کوچک، و اگر نیر باشند گرچه سیاه نمی بینیم ولی کوچک و کمرنگ میبینیم، تشریح معنای بود و خاصیت بود است. پس هر دوری اونطوری که هست درک نمیشود. و در جریان شمس هم میفرمان به این که گرچه ما آفتاب را از دور سیاه نمیبینیم اما بالاخره صغیر و کوچک و کم میبینیم، طوری که به اندازه یک سپر دیده میشود. و در عرف هم میگوین غاب ترس و شمس، این سپر مغرب به غروب رفت که یه امر عرفی شد. اون که چندین برابر زمین است به قدری کوچک دیده می شود که در عرف می گویند غاب ترس و شمس، یعنی این سپر غروب کرد، این قرص شمس غروب کرد. محصول اون صغرا و این کبرا این است که عالم ارتباطش با حق سبحانه و تعالی دور است و هر دوری هم دو اثر را به دنبال دارد، یکی این که معلوم من وجه، یکی این که مجهول من وجه آخر. اگر معدوم بود مجهول محض بود و اگر نزدیک بود معلوم صرف بود، ولی چون موجود است و دور لذا معلوم است من وجه و مجهول است من وجه آخر. ما اگر خواستیم از راه آیات آفاقی یا از راه آیات انفسی، از راه برهان یا عرفان و امثال ذلک حق را با مشاهده آیات آفاقی و انفسی بشناسیم، چون آیات آفاقی و انفسی یعنی عالم ظل الله و ظل بعید المناسبه با ذی ظل است و خاصیت بود ابهام است تو تیرگی، لذا به همون اندازه که ما با شناخت سایه شاخص را میشناسیم، به همون اندازه با شناخت عالم حق را میشناسیم و به همون اندازه که شاخص با شناخت سایه مجهول میماند، به همون اندازه حق سبحانه و تعالی با معرفت آیات آفاقی و انفسی برای ما مجهول است. این یک راه روشنی برای شرح متن، این که بارها عرض شد گاهی شرح نمی کشد متن را، یکی از همون موارد همون جریان متن دیروز بود که ایشون این اصرار دارد که این من را بیان ما بگیرد. بالاخره به زحمت حل شد، مراد فرمودید که بالاخره اون طوری که ایشون خواستن من را بیان ما بگیرن یک شیء روشنی قابل عرض و ارائه نبود. اینجا هم همین طور است. لذا اما شارح بزرگوار بحث را جای دیگر بردن، گفتن به این که خود سایه را نمی شود شناخت، چیزی که خودش مجهول است چگونه می تواند معرف یک امر ثانی دیگر باشد؟ خود سایه خودش را نمی تواند به ما بشناساند، چگونه می تواند معرف شاخص باشد؟ این حرفی نفسه بد نیست، اما آیا مصنف هم همین معنا را می گوید یا نه؟ مصنف نفرمود به این که عالم مجهول است تا شما بگویید ذل است و ذل شناخته شده نیست. ذل همین است، ذل چیزی ندارد که ما یک مقدارش را بشناسیم یک مقدارش نشناسیم. به همون مقداری که ما ذل را میشناسیم به همون مقدار شاخص را میشناسیم؟ نه، ما تمام ذل را میشناسیم، منتها تمام ذل گوشی از گوشه های شاخص را نشون میدهد. لذا در متن آمده است که فما یعلم من العالم الا قدر ما یعلم من الظلال، یعنی خدای سبحان از راه سایه شناخته نمی شود مگر همون اندازه‌ای که شاخص از راه سایه شناخته می شود. سخن در این نیست که سایه درست شناخته نمی شود، سخن در این است که شاخص را با سایه نمی شود شناخت. اگر بحث در این بود که خود سایه قابل درک نیست، اون شرح قیصری تام بود، که بفرماید به این که وقتی خود سایه برای ما روشن نیست چگونه میتواند روشنگر شاخص باشد. در حالی که این چنین سایه هرچه هست معلوم است، منتها سایه شناسی شاخص را از دور دیدن است. ما از دور وقتی کوه را میبینیم یا اسود میبینیم یا کوچک میبینیم مانند آن، خاصیت از دور دیدن این است که معلوم بشود من وجهی و مجهول بشود من وجه آخر، نه اینکه سایه خودش را روشن نمی کند چگونه معرفی دیگری است. سایه را ما به خوبی می شناسیم، کنه سایه را هم بشناسیم، دستی از دور بر شاخص داریم. تمام اون مقدمه برای این بود که شاخ سایه بعید المناسبه با شاخص است. سایه شناختن یعنی شاخص را از دور دیدن. وقتی از دور میبینیم به اندازه خودمون درک میکنیم. بس نه، بحث در این نیست که سایه تاریک است. اونجا که فرمودن ما کوه را سیاه میبینیم، منظور آن است که خاصیت بود آن است که چیزی که فی نفسه موجود است ما او را به طرز دیگر میبینیم. بسیار
چرا سایه را داریم تاریک میبینیم به بود، که اگر بود نبود اینو باید همونطوری که بود میشناختیم، ولی چون بعید هست
نه این را نباید روشن ببینیم، این هرچه هست باید دیده بشود. منتها
چرا تاریکه؟ مثل موجودی که مثلا در کوهی که سفیده در معادل این تاریک میبینیم،
اون نه برای اینکه سایه است، برای اینکه دور است. دور
رو چی اثر
میکنه؟ اگر اجرام غیر نیر باشند باعث سیاه شدن است، و اگر نیر باشن باعث سیاه شدن نیست، باعث کوچک شدن است. با اینکه اون شیء نورانی است مثل شمس، ما از دور که میبینیم سیاه نمیبینیم، نیر میبینیم، نور میبینیم، منتها کوچک میبینیم. در مسئله بعد این آثار را ذکر کردن که خاصیت بعد گاهی این است که ما سفید را سیاه میبینیم، گاهی بزرگ را کوچک میبینیم و مانند آن.
بعد وصف سایه است یا وصف شاخصه؟
نه، سخن آن است که سایه دور از شاخص است، اما این سایه را ما به کنه میشناسیم. کنه سایه بعید المناسبه با شاخص است. نه اینکه ما سایه را درست نمیشناسیم تا گفته بشود به اینکه چیزی که خودش روشن نیست چگونه معرفی دیگری است. سایه برامان مجهول نیست، سایه هرچه دارد معلوم است. منتها سایه چون بعید المناسبه با شاخص است، کن حسهای وجه شاخص است. تمام حقیقت زل تازه زاویه ای از زوایای شاخص است. این است که اگر کسی خواست حق سبحانه و تعالی را از راه عالم بشناسد، چون عالم زل است و زل بعید المناسبه با زی زل است، پس عالم بعید المناسبه با حق است. و خاصیت بودم این است که ما شیء بعید را علی ما و علیه نمیشناسیم، یا ابیض را اسود میبینیم یا کبیر را صغیر میبینیم و امثال ذلک. از این جهت است که خدای سبحان معلوم لنا من وجهن و مجهول لنا من وجهن آخر.
از یه جهت خیلی زیل از جهت دیگر غیر از اون است، از اون جهت چیزی زیل است این اون است. بله این دیگه معرفت، این موجود معرفت همون زیل است، از اون جهت غیر از اون شش ارتباط نداره.
بسیار خوب، پس او را اون تو چون عین محض نیست، لذا با شناخت زل زیزل شناخته نمی شود. چون عین محض نیست،
عین محض هم نباشه، این می شناسم از اون جهتی که حکایت می کنه از زیزل مین وچه، عین زیل وچه هست یا غیر از اون هست.
چون
اون هست هیچ کنه معرفت پیدا نمی کنه.
چون این شی که زل است وجه دیگری دارد که از اون وجه غیر زیزل است، پس تمام زیزل را نشون نمیده. اونگاه به این آیه استشهاد میکنن، علم تر الی ربه کیف مد زیل رو شاعل جعله و ساکرن سم جعلن شمس علیه دلیل. البته فرمایش این آیون باید مطرح بشود، بعد در اون جمع‌بندی برگردیم ببینیم که آیا اون مسلبی که نایون از این آیه استفاده میکنن استفاده میشود یا نمیشود. از این آیه سوره مبارکه فرقان استفاده میشود به این که اگر کسی خوب بررسی کند مسئله علنیست، قابل رؤیت است، خوب درک میشود که خداوند سایه اشیا را به وسیله شمس روی زمین گستروند، بعد هم به سمت خود جذب می کند. پس کسی که ماده زله است خداست، کسی که قابض زله است خداست، هیچ چیزی معدوم نمی شود و شمس دلیل بر زله است. او را راهنمایی می کند که چقدر باشد، به کدام سمت بیفتد، چگونه قرار بگیرد و کی زیاد بشود، کی برگردد و کی از بین برود. شمس دلیل زل است، نه زل دلیل شمس. ممکن است یک عالم ریاضی با مشاهده زل از طلوع و غروب کواکب با خبر بشود، این نظیر برهان عین است، ولی در حقیقت شمس است که زل را راهنمایی میکند و زل هم لحظه به لحظه وجود و عدم جدید دارد، عدم و وجود تازه دارد، نه حرکت. گرچه به حسب ظاهر انسان خیال میکند سایه حرکت کرده است از غرب به شرق و بالعکس، ولی هر لحظه سایه معدوم میشود، یه سایه دیگر ظهور میکند. اون لحظه که این شاخص مانع تابش آفتاب بود، اونجا سایه بود. وقتی که شمس آمد اونجا را روشن کرد، دیگر اونجا سایه نیست. نه که اون سایه حرکت کرد برگشت رفت پشت سر، بلکه یه سایه دیگری به بار آمده است. هر لحظه شمس سایه می سازد، نه سایه حرکت بکند، بلکه هر لحظه سایه معدوم می شود، سایه جدید ظهور می کند، نه سایه حرکت بکند. و اون چه که دلیل و راه نمای این تجدد امثال زله است و حدوث و زوال زله است، شمس است. شمس است که راه نمای اوست و سازنده اوست، نه به عکس. و اگر خدای سبحان می خواست این سایه را ساکن قرار می داد، گاهی شمس را از حرکت باز می داشت، نظیر اون آیات دیگری که اگر خدا بخواهد لیل را برای شما سرمد قرار بدهد، من یعتیکم به ضیاء، و اگر بخواهد نهار و ضیاء را دائمی و سرمدی قرار بدهد، من یعتیکم به لیل تسکنون فی. اگر او دستور حرکت ندهد و این اجرام بمانند، نه شب به روز تبدیل می شود، نه روز به شب. اون خدایی که یولج اللیل فی النهار، اونی که یقدر اللیل فی النهار، اوست که و شمس و تجلی مستقر الله به اذن حق، و اوست که شمس را دلیل زل قرار داد. و اگر میخواست اون سایه را ساکن قرار میداد. این ترجمه آیه مبارکه. و اما برداشتی که این بزرگان از این آیه دارن این است که منظور از این ذل، یعنی یکی از مصادیق ذل، نه حصر مفهومی بلکه بیان احد المصادیق، یکی از مصادیق این ذل همون فیض منبسط حق است که ذل است. و شمس هم اون چی که در خارج است به نام شمس اسمی از اسمای الهی است در حقیقت، یا مظهر اسمی از اسمای الهی است که هر دو وجه صحیح است. و این مبدأ نور باعث پیدایش این ذل ممدود است و این ذل ممدود بر اعیان عالم قرار می گیرد. و اگر خدای سبحان می خواست این ذل را قبض می کرد و این اعیان ممکنه ظهور نمی کردن. اونگاه سؤالی مطرح است که اعیان ممکنه خواهان ظهورن، چگونه خدای سبحان به خواسته اینها پاسخ نمی دهد؟ جواب این است که کلیات اعیان ممکنه خواهان ظهورن و خدای سبحان اینها را موجود کرده است، اما جزئیات اینها که این چنین نیست. خیلی از جزئیات این که هنوز از کتم عدم ظهور نکرده اند یا ظهور نمی کنند. در بحث اعیان ثابته فرمودن به این که اعیان ثابته بعضی ها گرچه ممکنون وجودن ولی در ظهور اونها مصلحت نیست، اینا همچنان در همون حضرت علمیه میمانن، به عین و خارج سفر نمی کنن. اگر خدا میخواست تجلی نمی کرد و این سایه های موجود را هم همانند اون جزئیات مکتوم ضبط می کرد و نمی گذاشت اینها ظهور کنن. این هنوز اواسط بحث است تا بریم در پایان چه نتیجه می گیرن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب پس مقدمه اول شکل من قیاس اقترانی بود که عالم ذل است. مقدمه دوم این است که ذل بعید المناسبه است. نتیجه آن است که عالم بعید المناسب است. و در تشریح خاصیت بعد چند مطلب را ذکر می کنن. کلیات را خدای سبحان با افاضه بعضی از مصادیق اظهار میکند و بعضی از جزئیات را هم که مصلحت نیست اظهار نمیکند. همه جزئیات ظهور نکرده. خاصیت بعد را که در صفحه 231 بیان کردن این بود که کوه ها از دور تاریک دیده میشوند. این یک اثر. اثر دیگر این است که اگر اون اجرام نیر باشن از دور تاریک دیده نمیشن ولی کوچک دیده میشن. غیر ان الاجسام النیره یعطی فیها البعد للحس صغرا. اون اجرام اگر نیر باشد خاصیت بعد آن است که ما بزرگ را کوچک میبینیم. فهازا تأثیرون آخر للبود. این اثر دیگری است برای بود. پس بود چند اثر دارد. یکی این که هم تاریک می کند و هم کوچک اگر اون جرم نیر نباشد مثل جبال، یا کوچک می کند گرچه تاریک نمی کند اگر اون جرم نیر باشد مثل شمس. فلا یدرکها الحس الا صغیره الحجم، در حالی که وهیه یعنی اجسام نیره فی اعیانها کبیرتون انزال کالقدر، بزرگتر از اون مقداری است که دیده شد. و اکثر کمیاتن، یعنی اون جرم فی نفسه از در کمیت اکثر از این مقداری است که دیده شد. اگر کمیت تن بود انسب بود. وهیه یعنی اجرام نیره فی اعیانها کبیرتون انزالک القدری که دیده می شود و اکثر است کمیتن از اون مقداری که دیده شد. ولی در نسخه ها نوعاً کمیات آمده. حالا به عنوان نمونه ذکر میکنن که کما علم به دلیل رو مسائل ریاضی شناخته شد که ان شمس جرم آفتاب مثل الارض فی الجرم مئتن و ستین و ربعن مرتن یا و سوم مرتن. با دلیل های ریاضی شناخته شد که آفتاب 160 برابر زمین است، در حالی که ما از دید عرفی او رو کوچک ببینیم. البته اون طبق حساب های سابق بود، شده الان خیلی دقیق تر و روشن تر باشد. ان شمس علم به دلیل ان شمس جرم شمس مثل عرض است در جرم، اما 160 برابر. بعضی از نسخ همون 190 دارد. در این نسخه ها غیر از 160 یک کلمه ربع هم دارد. بالاخره یا ربع زائد است یا سوم. دیگر نمی شود گفت ربع ان و سوم یک چهارم و یک هشتم. خب می گویند ثلاث اسمان، ربع یعنی 2/8، سوم یعنی 1/8. نه معمولا میگن ثلاث اسمان. بله عرفاً نمیگن که یک ربع و یک سوم، میگن 3/8 دیگر. علیحال بعضی از نسخ اصلا ندارد، بعضی از نسخ سمان دارد، یعنی 168 برابر سمان. علیحال وهیه یعنی این شمس فلحس علا قدر جرم ترس، به اندازه جرم ترس و سپر است که در عرف میگوین غاب ترس و شمس. یعنی این سپر که اضافه صفت به موصوف است، سپر شمس مغرب و غروب که رفت. فهازا اثر البعد ایزن، در کوه دو اثر بود، یکی تاریکی و یکی کوچکی، منتها کوچکی رو ذکر نکردن، ولی در اجرام نیره یک اثر هست. فهازا اثر البعد ایزن ای للبعد تأثیرات فی رؤیت الاجسام، ما اجسام را اگر خواستیم از دور ببینیم این بعد اثر میگذارد. منتها اجسام دو قسمن، للبعد تأثیرات فی رؤیت الاجسام الا انه فی الاجسام نیرت التی هی الکواکب، الا انه فی الاجسام نیرت التی هی الکواکب یؤتی البعد صغرا و فی غیر نیره یؤتی سوادا و زرقه. بود در اجرام نیره یک اثر دارد و اون است که کوچک می نشون می ده. در اجرام غیر نیره دو اثر دارد، یکی این که یاس اسود و ازرق نشون می ده، دیگر این که کوچک نشون می ده. منطقه کوچک نشون دادن را چون روشن بود دیگه نگفتن. ول باقی سایر جمله های متن ظاهرون. این تموم شد، عمده اینجاست. فمود فما یعلمو من العالم الا قدر ما یعلمو من الزلال، نفرمود فما یعلمو العالم، فمود فما یعلمو حق از راه عالم شناسی مگر به اون اندازه‌ای که شاخص را از راه سایه می‌شناسند. فما یعلم حق من العالم الا به اون اندازه‌ای که یعلم از اون شاخص از زلال، و یجهل من الحق علا قدر ما یجهلو من شخص لذی انهو کان زیل، و از حق ما همون مقدار جاهلیم که از شاخص خبر نداریم. شاید اون چرا که مرحوم قیصری رو وادار کرده است که این چین شرح کند این جمله به یجهلو من الحق است. خب قد معرف المقدمات در فصل سوم که مربوط به اعیان ثابت است در صفحه 18 مطلب گذاشت که فان الاعیان هی الذات الالهیت المتعینه به تعینات متکثره. ذات مع تعین می شود اسم، اون چی که در جهان علم و عین است اسم است. ذات بی تعین احدی بود است سی ندارد که مکرر فرموده. ان الاعیان هی الذات المتعینه الالهیت المتعینه به تعینات متکثره. فم هیه یعنی این اعیان من حیث و ذات عین الحق که زلن و این موجودات خارجی زل و زلن. فهیه این اعیان من حیث و ذات عین الحقن و من حیث و تعینات هی از زلالن. فقول مصنف که فرمود فما یعلمو الى آخرهی معناش این است که فما یعلمو من اعیان العالم، بحث رو کجا بردن هم، یعنی ما از عالم خبر نداریم مگر به همون اندازه که از سایه با خبریم. فما یعلمو من اعیان العالم التي هي زلال اسماء الحق و صورها و من هذه الموجودات الخارجيه ما آثارها و هيئاتها اللازمه لها التي هي زلال تلك الزلال الا مقدار ما يعلم من تلك الزلال من الآثار و الاحوال و الصور و الاشكال و الخصوصيات الظاهره منها. با این بیان یک مقداری دارن به اون مطلب هر نزدیک می شون، اما اون چی که در ذیل هست یک مقدار ناسازگار است. می فرمان به این که اعیان ثابت زلال اسماء الهی هست، چون ذات اقدس اله که احدی بود اسیسی ندارد، اسما و صفات الهی هستند که اسما و صفات الهی زلالی دارن که اون زلال اعیان ثابت است، اون اعیان ثابت زلالی دارن که اعیان خارجی است. ما اگر خواستیم به حضرت علمیه راه پیدا کنیم با شناخت اعیان خارجی راه پیدا میکنیم. این اعیان خارجی، این موجودات خارجی سایه اعیان ثابتن، لذا درست روشنگر اعیان ثابته نیستن. و اگر به اعیان ثابته رسیدیم، این اعیان ثابته سایه اسمای الهیان، لذا درست روشنگر اسمای الهی نیست. به اسمای الهیه رسیدیم، سایه ام الاسما هستند و درست ام الاسما را نشون نمیدهند. و از اون ام الاسما دیگر جلوتر نمیتوانیم برویم، برای اینکه ام الاسما سایم نیست. اون مقام لا تعین ظهور نکرده است تا ما بگوییم اون اسماء عظیمه و مل اسماء سایه است. در اونجا اصلا سایه هم در دست ما نیست که از راه سایه شاخص را بشناسیم. اینی که مکرر فرمودن انبیا متحیرن، برای اینکه او حتی سایه هم به دست انبیا نمیدهد، اون مقام لا تعین محض. خب فما یعلم من اعیان العالم، که این اعیان زلال اسمای حقند، زلال و صور اسمای حقند. از اعیان شناخته نمی شود مگر به همون اندازه که از سایه ما بهره‌ای داره. و همچنین نه اون ظهور نکرده تا اینکه این شی بشود مظهر او. اگر او ظهور بکند دیگه لا تعین نیست. و من هازه فما یعلم من اعیان، همچنین و ما یعلم من هازه الموجودات خارجیه مثل سماوات و ارضین، ما آثارها و حیاتها که لازمه موجودات خارجی است، که علتی یعنی این موجودات خارجیه که هیه این موجود خارجیه، زلال و تلک زلال یعنی اعیان ثابته زلال اسماء الهیند، و این موجودات خارجیه زلال اعیان ثابتند. ما از موجودات خارجیه اطلاع نداریم الا مقدار ما یعلم من تلک الزلال من الاثار و الاحوال و الصور و الاشکال و الخصوصیات ظاهرت منها. ما با این زلال متراکمه روبرویم، ما به کنه این اجرام که نمیرسیم مگر از آثار و خواص اینها. آثار و خواص اینها سایه اینهاست، چون که خود اینها هم سایه اسماء الهی هستند. خب پس ما از بالایی جز در حد سایه شناختی نداریم. این راجع به عالم چه اعیان ثابته چه اعیان خارجه. و یجهل من الحق على قدر ما یجهل من ذوات الاعیان و حقائق التي هي عید الحق، چون حقائق عالم عین ذات حق است با تعین. ما حقایق عالم را نمیشناسیم مگر از راه آثار. این آثار هم زلال اونها هستند و زلم که بعید المناسبه است، پس ما حقایق عالم را نمیشناسیم. به همون اندازه که از شناخت حقایق عالم محرومیم، که شاخصاً از شناخت حق هم محرومیم. و یجهل من الحق على قدر ما یجهل من ذوات اعیان و حقائق اعیان، که این حقائق اعیان عین الحقن مع التعین. فتحصل ان الحق من حیث هو هو که ظهوری ندارد، هذا اولا، و حق من حیث التعین می شود حقائق جهان علمی و عینی ثانیا، و ما دسترسی به حقایق علمی و عینی نداریم ثالثاً. اون چه که رابطه بین ما و حقایق اشیاست آثار و خصوصیات و اشکال و صور است، که اینها زلال اون حقایقن رابعن و زل بعید المناسبه با زیزل از خامسن. پس ما حقیقت عالم را نشناختیم که حق متعین است فضلن از اون حق غیر متعین. تامه نسبیست دیگر، کلمات همون تعینات است، تعین تام. خب اونگاه قیصری می فرمان به این که ما در زلال معنوی راه را از زلال حسی شروع کردیم، و لما کان زلل الحسی دلیلا و علامتا لزلل معنوی، قال مصنف علا قدر ما یجهل من الشخص الذی عنه کان ذلک الزل. همون ممثل رو با این مثال تبیین کردن، همون طوری که ما در زل و شاخص حسی از شاخص اطلاعی نداریم مگر به مقدار زل، در زل و شاخص معنوی هم از شاخص اطلاع نداریم مگر به اندازه زل. ولما کان زل الحسی دلیلا و علامتا لزل المعنوی، قال مصنف علا قدر ما یجهلو من الشخص، یعنی شاخصی که انهو کان ذلک الذل، این کانه‌ای که در متن آمده است کانه تام است، نه کانه ناقصه. ای حسله فرمود، ای حسله یعنی کانه ناقصه نیست. خب چرا به این اندازه میشناسیم؟ میفهمد به این که شما در ذیل شناسی راه استدلالتون این است که لأن الناظر یستدل من الذل علی صاحب الذل، کسی که در سایه می نگرد با شناخت سایه استدلال می کند که شاخصی وجود دارد. این یک مطلب. لأن الناظر یستدل من الذل علی صاحب الذل فیعلم ان سم شخصا ان سم شخصا هازا ذله، با مشاهده در ذل پی میبرد که در اونجا یک شاخصی هست که این ذل از اون شاخص نشأت گرفت. مطلب دوم این است که ولا یعلم کیفیته ولا ماهیته، کیفیت این ذل و ماهیت این ذل را نمیشناسد. فإذا لم يكن الذل دليلا لمعرفة نفسه وسببا للعلم بحقيقته لا يمكن أن يكون دليلا لمعرفة ذات الحق وحقيقته. وقتی ما سایه را نتوانستیم بشناسیم، اینکه معرف از خود معرف مجهول شد، چگونه این معرف میتواند روشنگر حق باشد؟ فإذا لم يكن الذل دليلا لمعرفة نفسه وسببا للعلم بحقيقته لا يمكن أن يكون دليلا لمعرفة ذات الحق بحقيقته. اینجاست که عرض شد که حق متن ادا نشد، برای اینکه بحث در این نیست که ما سایه را درست نمیشناسیم، که سایه به کنه معلوم است، منتها کنه سایه بعید المناسبه از شاخص است. لذا فرمود به این که ما همون قدر حق را میشناسیم که سایه را میشناسیم، حق را به اندازش سایه میشناسیم، و همون قدر از حق بی خبریم که از شاخص بی خبریم. نه اینکه سایه برای ما روشن نیست، چگونه اون معرف دیگری سایه کنهی ندارد که برای ما روشن نباشد. که او رو نه، چون قبلا تصریح داشتم به این که هرچه هست و هستیست و وجود. بله ده. لذا سخن از وجود اضافی و اون چه فیض میرسد وجود است و امثال اون زل میشه وجود. در حقیقت مثل این بود که فما یعلمو من العالم الا قدر ما یعلم من الذل، یعنی فما یعلم الحق از راه شناخت عالم مگر به اون اندازه‌ای که شاخص از راه شناخت سایه معلوم می‌شود. این تموم شد. همون دیگر قدر ما یعلم، یعنی اون شاخص شخص، چون قبلا داشتن دیگر بس در شخص بود. خب اونگاه فرمودن فمین حیث هو ذل له یعلم، عالم از اون جهت که ذل الله است معلوم است. اما و من حیث ما یجهل ما فی ذات ذلک الذل من صورت شخص من امتدعن یجهل من الحق، از اون جهت که عالم ذل الله است، به همون اندازه الله معلوم است، و به همون اندازه که شاخص را با سایه نمیتوان شناخت، حق را با عالم نمیتوان شناخت. فمن حیث هو اون عالم ذل له ذل للحق یعلم حق، و من حیث ما یجهلو، که این ما هم احتمال زیاده است که ما زایده باشد، هم احتمال که ما مستریه باشد. و من حیث ما یجهلو ما فی ذات ذالک از ذل، همون طوری که ذات اون ذل یعنی شاخص، چون ذل به یک ذاتی وابسته است، نه خود ذل ذات دارد. ذل وصف و ذات است، اثر و ذات است، ذات همون شاخص است. یجهلو ما فی ذات ذالک از ذل من صورت شخص من امتد اون ذل از اون شخص به همون اندازه که شخص مجهول است یجهلو من الحق فلذالک نقول ان الحق معلوم لنا من وجه و مجهول لنا من وجه. البته اون مقداری که مجهول است بیش از اون مقداری است که معلوم است یک، و بیشی او هم نظیر بیشتری یک شیء محدود نیست که ما مثلا بگم اون دو برابر است یا سه برابر، بیشتری نسبت به اون مقدارم نامحدود است. این دو مطلب ای من حیث ان العالم ذل للحق یعلم العالم. ملاحظه فرمودید الان بحث در معلوم بودن عالم نیست، بحث در اینکه خدا را ما از راه عالم به همون اندازه میشناسیم که شاخص را از راه سایه میشناسیم. ای من حیث ان العالم ذل للحق یعلم العالم فیعلم من الحق ذلک المقدار. این دومش درست است، ما از حق به مقدار عالم میشناسیم. و من حیث ما یجهل ما فی ذات ذلک الذل من الذات الالهیه یجهل من الحق، چون کنه این ذل اون ذات است، شاخص است. همونطوری که ما شاخص را با مشاهده سایه نمیشناسیم، حق را با مشاهده عالم نخواهیم شناخت. تمام تلاش این که از اون فصل سوم اعیان ثابته استفاده کنن که بگویند در درون اعیان ثابت ذات تعبیه شده است، برای آن است که متن اینجور معنا کنن، وگرنه نه نیازی به استمداد فصل سوم دارد که ما بگوییم در درون اشیاء خارجی ذات هست و اشیاء خارجی ذات متن تعینن، و نه نیازی به اینجور توجیه کردن. منظور آن است که یعلم الحق سبحانه و تعالی من ناحیت معرفت العالم به مقداری که یعرف و شاخصو من الذل، و یجهل الحق سبحانه و تعالی من ناحیت معرفت العالم به مقدار ما یجهل و شاخصو من معرفت الذل. این معنی سر رازی هم هست، برای اینکه چون عبارت خیلی روشن است نمیخواهد این رو ذات ذلک الذل یعنی شاخص. ایشون آمدن گفتن که در ذل، چون مثال باید با موصل تطبیق بکنند، در ذل ذاتی نیست. ایشون آمدن گفتن بین که اعیان ثابته ذات ذل حق، این یک مطلب. بعد گفتن این اعیان ثابته یک ذات متعین است، ذاتی دارد با یه روپوش. این دو مطلب. بیم این دیگه ذات داشته باشد با روپوش، این چنین نیست. ذات این همین شاخص است که این به شاخص متکی است. ذات ذلک الذل یعنی شاخص، نه که در ذات در ذل یه ذاتی باشد، وگرنه مثال با موصل منطبق نیست. نه ذات این شاخص است. ذات ذل گاهی میگویم زی ذل، گاهی میگویم زو ذل، گاهی میگیم ذات ذل و امثال ذلک، یعنی صاحب ذل. صاحب ذل شاخص است، بله دیگه. نه این ذل به این شاخص متکی است در حقیقت، وگرنه ذل مثال با موصل منطبق نیست، چون ذل که ذات ندارد. چون این چون این چنین معنا کرده است، یعنی معنا را خواست به این سبک بکند، از اون مقدمات فصل سوم مدد گرفتن. مت این است که فمن حیث و اون عالم ذل للحق یعلم، و من حیث ما یجهل ما فی ذات ذلک الذل، یعنی اون شاخص، چون تا اون متن قبلی هم این بود که و یجهل من الحق علی قدر ما یجهل من الشخص، همین نه که اون خود زل که همون اون فیض منبسط است، ذاتش اون شاخص است. مثل همین متنی که الان از فارق شدیم، فرمود و یجهل من الحق علا قدر ما یجهل من الشخص الذی حصل عنه الذل، که میشه شاخص در حقیقت. بله. خب و من حیث ما یجهل ما فی ذات، ذات اون شخص است، ذات این زل این شخص است، که شخص وجه این شاخص است، وگرنه خود زل ذات ندارد، چون اگر باشد مثال با مثل منطبق نیست. در خصوص اعیان ثابته اینا گفتن به این که یک ذاتی است متعین به این تعینات، و اما در زل ذات نیست که واقعا زل یک ذاتی داشته باشد به یه تعینی، بلکه زل تعین این ذات است، به شاخص است. و من حیث ما یجهل ما فی ذات ذلک الذل، من از ذات الهیه یجهل من الحق، یعنی حق مجهول است. این در حقیقت اتحاد مقدم و تالی است. اشکال دیگرش این است که به مقداری که حق مجهول است، مجهول است. اگر چون آخر اون ذات رو گفتن حق است، مراد فرمودید در همین اول بس گفتن ذات عین الحق است، اعیان قد معرف المقدمات ان الاعیان هی الذات الالهیه المتعینه تو بتعینات متکثره فهی من حیث الذات عین الحق است. خب ما بگویم که به اون اندازه که ما ذات این زل را نمیشناسیم، یعنی عالم را، ذات عالم را نمیشناسیم، حق را نمیشناسیم. خب ذات عالم که اون حق است، این اتحاد مقدم و تالی. اگر ذل حسی رو میگید که ذات ندارد، اگر اعیان ثابته رو خواستید بگید، ببین که اعیان ثابته و اشیاء خارجیه من حیث و ذات عین الحقن و من حیث و تعین غیر حقن، اگر بگوییم عالم من حیث و ذات به اندازه ای که ذاتش مجهول است حق مجهول است، که به اندازه ذات همون حق است که چیز دیگر نیست. اگر چون که ذات عالم غیر حق بود، این اندازه گیری به نسبت سنجی درست بود. اگر بگوییم به این که ذات اعیان ثابت حق است، چون که تصریح کردن فهیه من حیث ذات عین الحق، نه من حیث ذات عین الحق است و من حیث تعینات هی از زلال است، اون وقت بگوییم به این که به همون اندازه که ما ذات عالم را نمیشناسیم، به همون اندازه حق را نمیشناسیم. این که خود حق است که به بسیار خوب، این اتحاد مقدم و تالی است. اگر بگوییم به اون اندازه که تعینات اعیان را شناختیم حق را میشناسیم، این درست است. اگر بگوییم به اون اندازه که ذات اعیان را نمیشناسیم، به همون اندازه حق را نمیشناسیم، اتحاد مقدم و تعالی است. برای اینکه ذات اعیان که تصریح کردن حق است، چیز دیگر نیست. و اما اگر با این مثال شاخص و با مثال معنوی باشه، این تام است. به همون اندازه که ما شاخص را نمیشناسیم، اینجا هم حق را نمیشناسیم. و من حیث ما یجهل ما فی ذات ذلک الذل من الذات الالهیه یجهل من الحق و هو المراد به قول مصنف که فرمود من صورت شخص من امتدان. خب این را هم دارم به اون چیزی که خودشون تفسیر کردن برمیگردونم. این تموم شد. میفهمد و ما دو تا احتمال دارد، ما فی قوله من حیث ما یا زائده است. از معناهو این شود بعد از اینکه ما را برداریم و من حیث یجهل ما فی ذات ذلک الذل یجهل الحق، یا ما مستریه است معناش این میشود این من حیث جهلنا لما فی ذات ذلک الذل یجهل الحق. خب اون چی که در ذیل آمده است این است که فل ذلک نقولو ان الحق معلوم لنا من وجهن، یعنی فالحق معلوم لنا من حیث زلاله و مجهول لنا من حیث ذاته و حقیقته. این البته جنبندی نهایی است که این مطلب تام است. الم تر الى ربک که کیف مد الدل، نه فرمودن به این که اعیان ثابته من حیث و ذات این الحق است، من حیث و تعینات زلال حق است. اگر این چنین باشد وقت ما بگوییم که مقداری که از زلال میشناسیم از حق میشناسیم، بله، و مقداری که ذات اعیان ثابته را نمیشناسیم حق را نمیشناسیم. ذات اعیان ثابته که همون حق است.
خب همون دیگه میگه مقداری که ذات اینها رو اگر ذات اینها رو میشناسم میگن من عرف نفسه و فقط عرف ربه. این سوال مقدم و تالی.
بله دیگه.
مقداری که ذات اینها مجهول است.
اگر ما گفتیم که این عالم من حیث و ذات حق است، من حیث و تعین ذل است، بعد بگوییم به این که به همون اندازه که ذل را میشناسیم حق را میشناسیم و به همون اندازه که ذاتش را نمیشناسیم حق را نمیشناسیم. ذاتش که اون حق است، شما در نسبت با چهار ذل داشته باشید، در نسبت میگوید به این که الان این شاخص، این چوبی که شاخص است که مثال است، یک زل دارد یک شاخص، مطلب ما هم یک زل دارد یک ذات، این چهارتا رو در روی همن. میگویم به همون اندازه که ما زل را میشناسیم حق شاخص را میشناسیم، به همون اندازه که شاخص با زل شناخته نمیشود حق با عالم شناخته نمیشود. این چهار مطلب است مقابله. اما بنابر فرمایش ایشون سه مطلب می شود. به همون اندازه که ما ذل را می شناسیم حق را می شناسیم و به همون اندازه که از ذات زیزل بی خبریم، ذات زیزل هم که حق شد چیز دیگر نیست، اگر بگوییم به همون اندازه که ذات اون ذل را نمی شناسیم حق را نمی شناسیم، این معنیش این است که به همون اندازه که حق را نمی شناسیم حق را نمی شناسیم. این اتحاد مقدم تعالی. بس اینکه تموم شد وقت. الحمدلله رب العالمین.